الان فکر میکنم من از اون جنگ 8 ساله با اون همه مشکلاتش گذشتم، ولی الان میتونه برای من دوباره همه اون دردهایی که اون موقع زیر فرش ریختم و قایمش کردم یا در خودم سرکوبش کردم، میتونه به شکل بیماری های مختلف، حتی من بدون دلیل میتونم دلدرد بشم، سردرد بشم، تنگی نفس یا اصلا بیهستی اعضای بدنم رو تجربه بکنم. اینها هیچ کدوم ضعف نیستن، اینا واکنش های طبیعی بدن و روان ما هستن به خطر و ناامنی که الان باهاش مواجه هستیم. و برای افرادی که قبلا این تجربه رو داشتن این چند برابر میشه. و برای کودکان با اینکه ممکنه نفهمن که چه خبره، ولی حس میکنن این ناامنی رو.
سپاسگزارم. لاله مهرات همراه ما بود، دکتر روانشناسی بالینی، استاد دانشگاه و مؤسس مرکز خودشناسی جوی از آمریکا. اگر که شما هم تجربه‌ای دارید در این حملاتی که ساعات گذشته در ایران اتفاق افتاد، با ما میتونید در تماس باشین. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042211221 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما بهترین شنونده‌ی نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما از تجربه خودتون، از احساس خودتون، از نگرانی‌ها و دغدغه‌های خودتون صحبت کنید. ساعت به وقت ایران 8:06 صبح هستش. من رویا ملکی در یک ساعت گذشته همراه شما بودم. همکارم محمد زرقامی اینجا ادامه برنامه رو خواهد داشت و این برنامه ویژه رادیو فردا سرمایه حمله اسرائیل به ایران، من باز هم در کنار شما خواهم بود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
8:06 تهران، 8:07، البته وارد هفتمین دقیقه از ساعت 8 صبح تهران شدیم. همونطوری که در جریان هستید و از ساعتی پیش با رویا ملکی همکارم همراه بودید، ما نگاهی داریم به اخباری که لحظه به لحظه از تهران میرسه در ارتباط با حمله‌ای که در ساعات اولیه بامداد صورت گرفت از سوی اسرائیل. و در این حمله تعدادی از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی هم جان خودشون رو از دست دادند. جمشید زند همکارم در استودیو در کنار من هست که ابتدا نگاهی کنیم به آخرین خبرهایی که تا این لحظه رسیده و پس از اون هم با کارشناسان نکات مختلف این ماجرا رو به بحث میذاریم.
سلام آقای زرقامی و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که در ساعت‌های پیش هم گفتیم، حملات هوایی اسرائیل به صورت بسیار گسترده برگزار شد. چندین مرکز فرماندهی سپاه پاسداران، مراکز نظامی در تهران هدف حمله قرار گرفتند. به غیر از تهران و مناطق اطراف تهران، شهرهای همدان، قصر شیرین، قم، خرم‌آباد، تبریز، کرمانشاه، ایلام و عراق هم از جمله مناطق و شهرهایی هستند که هدف حملات اسرائیل در حدود ساعت 3:30 بامداد روز جمعه قرار گرفتن. یکی از مهمترین مراکزی که هدف قرار گرفته نیروگاه هسته‌ای نتنز هست که هنوز معلوم نیست که میزان خسارت و تلفات احتمالی چی هست. گزارش‌های اومده که نتنز دو بار هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حمله رو زمان تعیین کننده‌ای در تاریخ اسرائیل خوند. بیانیه‌ای که ساعتی پیش منتشر شد و گفته که ارتش دانشمندان هسته‌ای و تأسیسات موشکی ایران رو هم هدف قرار داده و این حملات در روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت. در خود اسرائیل وضعیت اضطراری اعلام شده برای مقابله با حملات احتمالی تلافی جویانه ایران. شبکه خبر جمهوری اسلامی از هدف قرار گرفتن ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، تأسیسات هسته‌ای پارچین و چندین پایگاه نظامی در تهران خبر داده. تلویزیون دولتی ایران و خبرگزاری تسنیم کشته شدن محمد سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران رو تأیید کردن. و دقایق پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی احمد وحیدی رو به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب کرد. ساعتی قبلش هم سپاه پاسداران بیانیه داده بود و گفته که فرمانده کل سپاه در کنار سایر نیروهای مسلح آماده پاسخگویی به این حملات هستند و برای مقابله با این گونه وقایع از پیش برنامه ریزی شده. ارتش هم بیانیه داده و گفته که تاکنون نخواسته بود مسیر جنگ رو باز کنه، ولی درس تلخی به گفته ارتش به اسرائیل خواهد داد. در بیانیه ارتش از مردم خواسته شده که به پایگاه‌های نظامی نزدیک نشن و در از طرف دیگه ما همونطوری که در بیانیه آقای نتانیاهو هم اشاره شده، دانشمندان هسته‌ای میشه به محمد مهدی تهرانچی، یکی از دانشمندان معروف هسته‌ای ایران اشاره کرد که کشته شد در این حملات. فریدون عباسی از رؤسای سابق سازمان انرژی اتمی کشته شد. نور نیوز گفته که منزل علی شمخانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای هدف قرار گرفته، مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده. غلام علی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و پسرش هم در این حملات کشته شدند. در زمینه پروازها تمامی پروازها به ایران لغو شده و حریم هوایی ایران از زمان حمله هوایی اسرائیل کاملا بسته شده. برخی از شرکت‌های هواپیمایی از جمله در امارات متحده عربی اعلام کردند که پروازها در شهرهای مختلف منطقه خاورمیانه، تهران، تل آویو، دمشق لغو شده تا اطلاع ثانوی. ساعتی بعد از حمله اسرائیل به ایران هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیانیه صادر کرد و اسرائیل رو متهم کرد که به مراکز مسکونی در ایران حمله کرده و گفت اسرائیل باید در انتظار مجازات سخت باشه. وزارت خارجه ایران هم بیانیه صادر کرده حملات اسرائیل رو در هماهنگی با آمریکا دونسته و واشنگتن رو مسئول تبعات اون دونسته. وزارت خارجه مدعی شده که این حملات نمیتونسته بدون هماهنگی و مجوز آمریکا صورت گرفته باشه، که بر این اساس هم میگه که دولت آمریکا به عنوان حامی اصلی اسرائیل مسئول آثار و تبعات این ماجراجویی به گفته وزارت خارجه ایران حکومت اسرائیل هست. این ادعا در حالی مطرح شده که ساعتی پیش مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این حمله گفت که ایالات متحده نقشی در این حملات نداشته و ایران باید از هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خودداری بکنه. خبرگزاری ABC آمریکا هم به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گفته که آمریکا دست نداشته در این حملات، ولی اسرائیل اعلام کرده که پیش از این حمله این موضوع رو به اطلاع کاخ سفید رسونده بود. آقای ترامپ در واشنگتن جلسه اضطراری شورای امنیت ملی رو تشکیل داده و قراره که این موضوع بررسی بشه و تبعات و پیامدهای این حمله گسترده در منطقه برای نیروهای آمریکایی، برای متحدان آمریکا. عمان نخستین کشور عربی منطقه بود که بیانیه ای داد و به شدت این حمله رو محکوم کرد و اون رو تجاوز توصیف کرد. نکات دیگه هم که میشه اشاره کرد این هست که دادستانی کل کشور به افراد و رسانه‌ها به ویژه در فضای مجازی هشدار داده که از انتشار اخبار به گفته این نهاد قوه قضاییه غیر واقع خودداری بکنن و وگرنه با اونا برخورد خواهد شد. این رو هم باید بگیم که این حملات کمتر از 24 ساعت بعد از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس که بعد از 20 سال ایران رو به نقض تعهدات هسته‌ای خودش متهم می‌کرد منتشر شد. قرار بود و یا قرار هست روز یک شنبه استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ و عباس عراقچی در عمان در مسقط ششمین دور مذاکرات هسته‌ای رو برگزار بکنن. معلوم نیست که آیا این نشست برگزار خواهد شد یا نه با توجه به تحولاتی که در حال وقوع هست. و فرماندهان ارتش در ایران اعلام کردند که آماده مقابله هستند، ولی هنوز از ایران ما واکنشی ندیدیم تا این لحظه.
سپاسگزارم جمشید زند. نگاهی کرد به آخرین خبرهایی که تا این لحظه مخابره شده در ارتباط با حمله‌ای که اسرائیل انجام داد بامداد امروز در ایران و تعدادی از مقام‌های لشکری و کشوری جمهوری اسلامی به علاوه سایت‌های هسته‌ای مورد هدف قرار گرفتن. در اینجا همراه هستیم با بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لندن. آقای دوربیکی بهتون سلام میکنم. به هر حال شما برخی از این افرادی که امروز مورد هدف اسرائیل قرار گرفتن رو باهاشون آشنایی داشتید و از نزدیک میشناختید. به هر حال انتخاب این افراد و هدف قرار دادنشون چه پیامی میتونه داشته باشه، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در ادامه و ایران رو به چه سمتی خواهد برد؟ و اونطوری که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته که این آخرین حمله نخواهد بود و از ادامه دار بودن این حمله ها داره صحبت میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که در مقابل این تجاوز نظامی و این اقدام نظامی اسرائیل همگی در سلامت باشن، مردم غیر نظامی و مردمی که در این وسط قربانی دو سیستم تندرو شدن، دو تا تندرو در دو جهت هم داخلی و هم بین‌المللی متاسفانه قربانی اصلی این نوع اقدامات همیشه مردم ایران بودن، چه در تحریم‌ها، چه در واقع حملات نظامی، چه در تقابل‌ها، چه در عدم مذاکره، چه در زمانی که برجام توسط حالا کسانی که دوست دارن اسرائیل رو از بین ببرن رژه موشکی میره و نتیجهش اون میشه و از اون ترامپ برجام پاره میکنه و در واقع اون اقدام برجام کلن رو هوا میره و امروز نتیجه سلسله وار اون در واقع بقایع رو ما داریم الان میبینیم در تندروی که در اسرائیل هست، در تندروی که در داخل ایران هست. متاسفانه ببینید اتفاقی داره میفته فارغ از اینکه چه کسایی کشته شدن و چه کسانی در واقع این وسط قربانی این ماجرا هستن خواسته یا ناخواسته. ببینید اتفاقی که میفته در یک حمله نظامی بازی به سمت در واقع به نفع تندروها همیشه پیش میره. ببینید من فکر میکنم که اولین نتیجهی که همی الان هم اشاره کردن همکار شما، اولین نتیجهی که ممکنه روی این در واقع اقدام اسرائیل اتفاق بیفته همینه که مذاکرات به مشکل بخوره. خب ببینید یک بعد از مدت‌ها ایران، جمهوری اسلامی بعد از مدت‌ها علارغم تفاوت‌ها و اختلاف‌هایی که با امریکا داشت در شرایطی قرار گرفته بود، در شرایطی قرار که مجبور شد پای میز مذاکره بیاد و دیگه میز مذاکره رو ترک نکنه. یعنی حتی شما وقتی می‌بینید که دیروز اون قطعنامه صادر میشه و ایران واکنش نشون میده، حداقل در مورد ترک میز مذاکره حرفی نمیزنه و در مورد قرار نیست مذاکره ترک بکنه. یعنی این خودش نشانه بسیار مثبتی بود. اما امروز با این حمله نیمه شبی اسرائیل معلوم نیست سر اون چه اتفاق میفتاد. الان دست تندروها در ایران بسیار قویه. در این حال
یعنی آقای دوربیکی شما فکر میکنید که این مسئله و این حمله و این شکل از برخورد با تعدادی از چهره های سرشناس لشکری و کشوری در جمهوری اسلامی نمیتونه جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار بگذاره که پای میز مذاکره بیاد و تن بده به خواسته های طرف مقابل در مذاکرات؟
ببینید یه موقع شما اینقدر طرف رو ضعیف میکنی برای توی گوشه رینگ اینقدر میزنیدش که دیگه چیزی ازش نمیمونه. اون موقع خب آره هر چیزی میشه تن در داد، ولی نتیجه این چی میتونه باشه؟ این نوع مذاکره یا یه مذاکره ای است که اون موقع دست در واقع منطقی داشته باشه. این جمهوری اسلامی تن بده، جمهوری اسلامی ببینید اولین کاری که خواهد کرد اینه که اگر در هر مذاکره هم بخواد تن بده، به هر چیزی هم بخواد تن بده، اول حیات خودش رو در نظر بگیره. هیچ چیزی به نفع مردم ایران نداره. زمانی که دستش بازتر باشه ممکنه یک مقدار به مردم هم کمکی برسه، ولی جمهوری اسلامی اساسا دنبال این نیستش که در واقع بخواد مسائل داخلیش رو حل کنه یا مسائل اون دنبال مسائلی که حیاتش رو در واقع حفظ کنه، منابعش رو در اختیار بگیره، دنبال نمونم حقوق مردم و این بحث ها که نیستش. برای طبیعتا وقتی این اتفاقات میفته ما نباید انتظار داشته باشیم که در پای میز مذاکره هم بیاد اتفاقی برای دموکراسی، برای آزادی، برای حقوق بشه. بعد ممکن در منطقه برای در سیاست خارجیش ممکن تجدید نظر بکنه، خب ولی این ببینید در زمانی که شما یک بالانس منطقی داشته باشید، مگه امریکا نمیتونست همین کار رو بکنه؟ ببینید امریکا خیلی بهتر از اسرائیل میتونست، بهانهاش هم بهتر از اسرائیل بود در زمانی که ترامپ اومد میتونست، ولی چرا پای میز مذاکره رو انتخاب میکنه؟ ببینید ترامپ آدم چیزی که نیستش که بخواد یعنی آدم در واقع درسته تاجر درسته به مرحله بر اساس منافع دو کشورها داره عمل بر اساس قوانین بین‌المللی داره به هر حال تا یه حدود پیش میره میفهمه که بالانس کردن موضوع در مذاکرات چیه ولی وقتی شما همه چی رو به هم بزنید میز مذاکره رو خب طرف هم بیاد پای میز مذاکره اولا که با ضعیف میاد پای میز مذاکره چیا قدرت رو داره نظامی هایی که در درون هستن همین الان صدای همه کسایی که در واقع میگفتن که مذاکره نکنیم بلند خواهد شد بیاید نتیجه مذاکره این شد میدونید که در واقع این رو در واقع خواهند گفت و تلاش میکنن که ایران رو از NPT خارج کنن تلاش میکنن که ایران رو از پای میز مذاکره خارج کنن و همون سیستمی برگردن که کسانی مثل آقای سعید جلیلی و دیگران در واقع میخواستن
من یعنی شما فکر میکنید که این نسخه ایه که به هر حال باعث میشه که نسخه ای که پیچیده شده از طرف اسرائیلی ها باعث میشه که وضعیت به این سمت بره و از طرف دیگه چقدر تأثیر میگذاره در فضای خود داخلی ایران برای شهروندان این مسئله سایه جنگ و اینکه به هر حال آیا جمهوری اسلامی رو میبره به سمتی که فضای ایران رو هم امنیتی ترش بکنه و فشار رو بیشتر کنه بر شهروندان؟
ببینید من به عنوان محقق خدمتتون عرض میکنم یعنی اینجا دارم صراحتا تحقیقا خدمتتون عرض میکنم من روی شاخصهای فرهنگی و هنری کار کرده بودم دوره‌ای در ایران هر زمانی که فضای سیاست خارجی در واقع دچار مشکل شد و فضای امنیتی در داخل همزمان که به تبع اون در واقع بسته تر شد اولین اتفاقش این شد که در واقع ضررش رو مردمی کردن که تو حوزه‌های مختلف ولو حتی فرهنگی و هنری در فعالیت می‌کردن. ببینید هر زمانی که سیاست خارجی ایران به سمت تنش رفته اولین اتفاقی که افتاده خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، نویسنده‌ها، هنرمندا تحت فشار قرار گرفتن. امکان در واقع گفتگو در داخل حتی در حد محدودش در واقع بسته شده. فضا بسته تر میشه، فضا امنیتی تر میشه، فضا به سمتی میره که در واقع حتی اون یک ذره تنفسی هم که میشد کرد رو هم دیگه از مردم بگیرن. ببینید این به نفع هیچ کس نیست. من فکر میکنم این یک تجاوز اسرائیل، یک عمل کاملا مشخص برای برهم زدن مذاکرات، برای برهم زدن میز بازی بوده. خب این که شما بیاید بگید که نمیدونم قرار بوده مثلا به فرض کنیم که ایران، حماس، حزب الله چنین توانایی در چنین شرایطی داشتن که به اسرائیل حمله میکردن، این تو این شرایط اصلا غیر ممکنه. یعنی شما اگر من کاملا شاخص های ایران همچین توانی نداشته، ولی الان کاری کرده. الان اتفاقی که میفته اینه که همه اون کسایی که در واقع میگفتن که ببینید ما حد با همه این امکانات حداقلیمون هم باید به اسرائیل ضربه بزنیم، من دست بالا رو در داخل خواهند گرفت، صدای مخالفا رو خفه خواهند کرد، همون یه ذره اپوزیسیون، نه اپوزیسیون معنای چیز، همون کسایی که در داخل هستن اونا رو هم خفه خواهند کرد. من فکر می‌کنم شرایط رو به در داخل به مراتب سخت‌تر خواهد کرد این کار. یعنی این کار به نفع هیچ کس نخواهد بود، نه در پای در سیاست خارجی به نفع ایران خواهد بود، نه در به الان امریکا مجبوره در حمایت از اسرائیل اگر ایران اقدام بکنه وارد عمل بشه. خب این فضای بین خاورمیانه رو به هم میزنه.
خود همین آقای دوربکی محل دقت، به خاطر اینکه الان مقام‌های آمریکایی عملا دارن اعلام میکنن که هیچ نقشی در اقدامی که اسرائیل انجام داده نداشتن، اما میدونیم که در تهران مسائل به گونه دیگری نگاه میشه، به ویژه حالا اونطوری که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفته بود، او مدعی بود که اسرائیل نیروی نیابتی آمریکاست. و این وضعیت چقدر فکر میکنید پیچیده خواهد کرد شرایط رو و به نوعی حتی تأثیر خواهد گذاشت در نشست و ادامه مذاکرات هسته‌ای که ایران خواهد داشت روز یک شنبه؟
ببینید این که اسرائیل با هماهنگی مثلا با همراهی آمریکا حمله کرد، خب آمریکایی‌ها رد کردن، اما این که ایران جمهوری اسلامی هم بگه که امریکا مقصره، خب این هم طبیعیه. این ماجرا همیشه اینا رو در 46 7 سال به هم گره زدن و نمیتونن از هم جداشون، تفکیکشون مثلا منطقی نیست براشون، همچین تفکیک یعنی امکان پذیر نیست براشون. بنابراین اون تصور مایندستی هستش که هست دیگه، حالا کارش نمیتونیم بکنیم، خیلی بخش تبلیغاتشه. اما ببینید این که ایران، ببینید آره این تنش به شدت مسئله داره، عرض کردم یعنی اینکه دیدار یک شنبه عراقچی و ریتکاف ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره خیلی مسئله مهمی اینجا. من فکر می‌کنم عرض کردم هدف برهم زدن همین مذاکرات بوده به اعتقاد من، یعنی یه بخش مهمی از این هدف همینه که تو این شرایط و در این شرایط در واقع حساس منطقه‌ای همچین اتفاق میفته و در واقع در شرکی ایران داره نزدیک میشه به کشورهای منطقه، به امریکا داره نزدیک میشه تا حدی حداقل در پای میز مذاکرات به صورت علنی اومده و داره حرف میزنه. ولی من فکر میکنم که ببینید این هنوز ما اطلاعات خیلی دقیقی، یعنی حداقل من ندارم، باید دادم ببینه که اینا یک شب پای میز مذاکره میرن یا نه. اگر اینجا ببینید خیلی مهمه، چون برای در سیاست خارجی هر چی هم که در واقع تندروها فشار بیارن، اگر اون جناح در واقع معقول در حسه سخت قدرت بتونه آقای خامنه ای رو راضی کنه که همچنان میز مذاکرات رو نگه داره و بره اونجا و به هر حال واکنش‌هاش به سمت امریکا نباشه، اونجا خب قضیه متفاوت میشه. یعنی من فکر میکنم هنوز این فرصت وجود داره. ولی عرض کردم ببینید تندروها، ببینید در ایران اگر سیستم در واقع حاکمیتی ایران رو لایه‌های در واقع خاصی فرض کنیم که تاثیرشون رو در حسه سخت قدرت میذارن و اونجا در واقع برایندش نشون داده شد در تصمیمات نهایی که توسط آقای خامنه‌ای گرفته میشه، به هر حال اونجا خیلی مهمه که در واقع اطرافیان آقای خامنه‌ای تندروها چقدر بتونن دست بالا رو یا فشار بیارن به آقای خامنه‌ای که ایشون بخواد که مثلا حالا چه میدونم موضع دیگه اتخاذ بکنه، موضع تندتر یا کندتری اتخاذ بکنه. برای اینجا مهمه، من فکر کنم نکته مهم اینجاست که در واقع ببینیم توی یکی دو روز آینده چه اتفاقاتی میفته. ولی فعلا به نظر میرسه که تو این شرایط تجربه نشون میده که تندروها دست بالا رو میگیرن و اطلاعیه آقای خامنه‌ای هم نشون میده که خبری به نظر نمیاد که تأثیری داشته باشه روی در واقع مذاکرات، در این حال در این میتونه نقطه‌های منفی هم نشون بده از این مذاکرات. باید یکی دو روزی صبر کنیم، شاید یه روزی صبر کنیم تا امشب و فردا ببینیم که پای میز مذاکره میره. ولی بزرگترین اشتباه به نظر من اینه که میز مذاکره ترک بشه، بزرگترین اشتباه، یعنی اسرائیل همین رو خواهد خواست به نظر من.
و فکر میکنید که جمهوری اسلامی تن خواهد داد به خواسته اسرائیل و به سمتی که اسرائیل داره به هر حال میکشونه جمهوری اسلامی رو به اون سمت خواهد رفت؟
ببینید 47 سال تندروها به همین سمت دارن میرن متاسفانه. یعنی ما جز یک دو دوره شاید آقای خاتمی و آقای هاشمی، بخشی از آقای هاشمی و دوره آقای خاتمی و دوره آقای روحانی در دوره اول، ما و خود حالا در دوره دوم تلاش شد ولی خیلی کم، ولی در دوره آقای رئیسی، در دوره آقای احمدی نژاد، در واقع زمان جنگ و اینا که ما همش تن تنش بودیم، یعنی در همون زمین متاسفانه بازی کردیم. ببینید مشکل جمهوری اسلامی اینه که خودش هم تو بازیه. آخه ببینید همیشه میگن که این دو تا تندروها مثل دو لبه قیچی هم دیگه، یه جوری میبرن عقلانیت و انسانیت و اخلاق و همه چی رو میبرن میرن جلو. ما الان مشکلمون اینه که بین دو شر گیر کردیم، یعنی نیستش که یه طرف مثلا محق حق یک سر نیستش اخلاقی میشه بس کرد، نه آقا دو تا بس خیلی هم بس روشن و قدرتی و هم متاسفانه جمهوری اسلامی در اون زمین بازی کرده تا الان و حالا واقعا آیندهش امیدوارم که این عقلانیت رو داشته باشه که میز مذاکره رو ترک نکنه و در اون زمین بازی نکنه و سعی کنه که از دیپلماسی که این مدت سعی کرده استفاده بکنه استفاده کنه و اون بازی رو به دست تندروترهاش حداقل نده.
یک نگاهی هم بکنیم به ترکیب افرادی که هدف قرار گرفتند از در این عملیات نظامی، این افراد موقعیتشون و تو چند اندازه فکر می‌کنین ترکیب معناداریه که مورد هدف قرار گرفته، با توجه به اینکه خب شما سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی رو هم تا اونجایی که من میدونم داشتید و به نوعی یکی از این افراد مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی آقای تهرانچی؟
بله دقیقاً
به
تهرانچی. ببینید ترکیب افراد که تا اینجا البته اطلاعاتی که داریم ما در رابطه نیروهای نیروی نظامیه و حالا به هر حال یک دو نفر مثل آقای عباسی و آقای تهرانچی که بیشتر پیشینه مسائل اتمی داشتن بوده، یعنی به نظر میسه کلن داستان روی تا اینجا حداقل اخبار نشون میده که هدف گذاری روی توان هسته‌ای ایران و موشکی ایران بوده.
ولی چرا فریدون عباسی مثلا و آقای تهرانچی مورد هدف قرار میگیرند و حالا اونها در این میون گذاشته میشن یا به عنوان افرادی که باید هدف قرار بگیرن به حساب میان؟
ببینید حجم حملات به خود تهران و مناطق مسکونی هم زیاد بوده، رو عکس ها که من نگاه میکنم و گزارش ها که باید با که دو نفر من تهران صحبت میکردم، حجم رو مناطق مسکونی خیلی زیاد بوده، بنابراین نمیتونیم واقعا فقط همین افراد یا کلی بخشی زیادی از دانشمندهای هسته‌ای احتمالاً شاید هدف ترور بودن. ولی به هر حال آقای عباسی و آقای تهرانچی نقش داشتن در توسعه در واقع مسائل هسته‌ای ایران و طبیعتاً میتونستن در این مجموعه قرار بگیرن اگر قرار بود که افراد در واقع دانشمندهای هسته‌ای یا افراد مرتبط با دانش هسته‌ای قرار بگیرن. خب آقای باقری و دیگران آقای سلامینا هم در رابطه با برنامه موشکی و هسته‌ای کنار هم در واقع میتونن قرار بگیرن. البته متاسفانه آدم هیچ وقت نباید چی میگن در این مورد خیلی زود قضاوت بکنه که چون ما واقعا متاسفانه واقعا اطلاعات اون کمه که چه کسی معلوم نیست چه افراد غیر نظامی یا دانشمندهای هسته‌ای دیگه هم کشته شدن این وسط. اگر وایستیم یه مقدار اطلاعات بیشتری بشه میشه رو ترکیب هم بیشتر سوال، ولی فعلا به نظر میاد که کسایی که رو برنامه‌های هسته‌ای و موشکی در واقع متمرکز بودن هدف قرار گرفتن تا اینجا.
سپاسگزارم از شما بابک دوربیکی در لندن که با ما همراه بودید در میشه گفت اوایل بامداد لندن. به سر میبریم آقای دوربیکی سردبیری سایت خبری آفتاب نیوز رو در گذشته به عهده داشته و در پست ها و مناسب دولتی هم پیش از خروج از ایران بودن، از جمله در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی هم بودند که با ما همراه بودند. همچنان با شما همراه هستیم با پوشش ویژه خبری و تحلیلی اتفاقی که شب گذشته رخ داد و حمله نظامی اسرائیل بود به سایت‌های هسته‌ای و همچنین در این حمله تعدادی از مقام‌های لشکری و کشوری جمهوری اسلامی هم هدف قرار گرفتند و کشته شدند. ادامه میدیم این پوشش خبری و تحلیلی رو از رادیو فردا ساعت 8:31 دقیقه بامداد تهران. همچنان فیلم‌ها و تصاویر و گزارش‌ها داره لحظه به لحظه میاد و منتشر میشه. اگر شما مشاهداتی داشتید، دوست دارید که این مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید، فراموش نکنید که از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام میتونید این دیده ها و شنیده ها و آنچه که میاندیشید رو در میون بگذارید. اما در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی به سراغ کارشناس دیگری میرویم در پاریس. مهران مصطفوی استاد فیزیک هسته‌ای از پاریس با ما هستن. مصطفی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید با شما از همین نکتهش آغاز کنیم که به هر حال در حمله‌ای که شب گذشته اسرائیل انجام داد عنوان شده که سایت‌های هسته‌ای هم هدف قرار گرفتن، با توجه به شرایط خاصی که داره و حالا مقاوم سازی‌هایی که بوده، این موضوع و این اقدامی که اسرائیل کرده تا چه اندازه میتونه خطر آفرین باشه و چه پیش‌بینی‌هایی شده و از طرفی تا چه اندازه اصلا میتونه مغایر باشه با پیمان‌نامه‌هایی که وجود داره در این خصوص؟
خدمتتون عرض کنم که قبل از هر چیز من این حمله رو شدیداً محکوم میکنم و متاسفم که آقای نتانیاهو بر پرونده سیاه زندگیش یک صفحه دیگه هم نوشته و متاسفم که در کشورهای ایران و اسرائیل کسانی حکومت میکنن که به غیر از خشونت و جنگ راه حل دیگه‌ای در نظر ندارن و قربانی این مسئله قبل از هر چیز مردم ایران هستند. حملاتی که شده بسیار وسیع بوده، از اهواز و نطنز و تبریز و همدان و کرمانشاه و تهران چندین محل حمله شده و نشون میده که اسرائیل خواهان ادامه حمله ها هست. خود آقای نتانیاهو هم گفته که میخواد ادامه بده این حمله ها رو. خب مسلمن که این یک اعلام جنگه، وقتی که اعلام جنگ صورت میگیره دیگه صحبت از معاهده و این حرفا چندان مفهومی نداره. به نظر میرسه که در نطنز اطلاعات کمی که اومده اینها بیشتر فعلا روی بخش های نظامی که محافظت میکنه از نطنز اونها رو نشانه گرفتن و اونها رو حالا تا چه حدی تونستن از کار بندازن یا خسارت بهشون وارد بکنن. خبر دقیقی از اینکه خود سایت غنی‌سازی نطنز مورد حمله قرار گرفته باشه نداریم، خبری نداریم که آیا اصلا فوردو مورد حمله قرار گرفته یا نه. میدونیم که تفاوتی که بین نتنز و فوردو هست این که در هر دو محل غنی‌سازی صورت میگیره. در نتنز این غنی‌سازی اندازه فوردو در زیر زمین قرار نداره و آسیب پذیرتر هستش. در فوردو در عمق بسیاری قرار داره. به هر حال اینها این حمله ها وقتی صورت میگیره بدون اینکه اثرات هسته‌ای محلی داشته باشه نخواهد بود، ولی گمان من این نیستش که باعث بشه آلودگی های هسته‌ای مهمی در شهرهای ایران ایجاد بشه، بلکه در محل مسلماً نشت اورانیوم غنی شده خواهد بود اگر حمله ها اثر داشته باشه. من هنوز اطلاع دقیقی ندارم که یا خود سانتریفوژها مثلا مورد حمله نظامی قرار گرفته و اگر مورد حمله قرار گرفته یا اون تأسیسات غنی سازی آسیب دیده یا نه، ولی برفرض اگر آسیب دیده باشه خب مسلماً نشت اورانیوم و گازهای اورانیوم در اونجا هست، گازهای سمی هست، ولی فکر کنم که محلی باقی بمونه و به اصطلاح سرایتی نتونه بکنه به محلهای.
در این موقعیت آقای مصطفی باید جمهوری اسلامی و سازمان انرژی اتمی در جریان بگذاره به هر حال سازمان
خوده. خود سازمان انرژی اتم سازمان بین الملل انرژی اتمی خودش اعلامیه داده و تایید کرده که نتنز مورد حمله قرار گرفته. مسلما جمهوری اسلامی اونها رو در جریان میگذاره برای که سایت های هسته‌ای هستن و اصولا فکر کنم خود سازمان ناظر داشته باشه در اونجا هنوز و اونها هم اطلاع میدن. این هستش که سازمان بین الملل انرژی اتمی در جریان هست و دنبال میکنه میزان خسارات رو و در روزهای آینده ما بیشتر اطلاعات کسب خواهیم کرد که
با توجه به اینکه یه مقدارم روابط سازمان بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی و سازمان انرژی اتمی ایران تیره شده به واسطه قطعنامه‌ای که صادر شد، تا چند اندازه این موضوع الان این اتفاقات میتونه تأثیر بذاره روی همکاری‌ها، روی نظارت‌ها و روی اینکه به هر حال اونها بتونن دقیقاً تحقیق کنن که خطری متوجه شهروندان ایرانی نشه یا خطری تهدید نکنه خود ایران رو از نقطه نظر حالا خساراتی که این سایت‌ها میتونه دیده باشه، به ویژه سایت نتنز. و خب اطلاعات دقیقی هم هنوز از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص میزان خسارات اعلام نشده.
خدمتتون عرض کنم که بسیار مهم تصمیم گیری هایی که جمهوری اسلامی در ساعت های آینده یا در 24 ساعت آینده خواهد کرد. جمهوری اسلامی میتونه واکنش های مختلفی داشته باشه. یک واکنش این میتونه باشه که اصولا از این پیتی خارج بشه. قبلا این رو گفته بودند که اگر حمله ای صورت بگیره ما از NPT خارج میشیم. خب خارج شدن از NPT یعنی که کاملا قطع رابطه کردن با سازمان بین المللی، آژانس بین المللی انرژی اتمی و رابطه رو با اونها قطع کردن. این یک انتخابه. انتخاب دوم این میتونه باشه که نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی رو فعلا موقتا به کنار بگذاره و بگه که من همکاری فعلا نمی کنم، برای که در این شرایطی که به وجود اومده اولا امکان همکاری نیست و شما مثلا اطلاعات به اسرائیل دادید یا کارهای دیگه کردید و دخیل هستید در این حمله ها، و متهم بکنه آژانس رو بدون این که از NPT بیاد بیرون. سومین انتخابی که جمهوری اسلامی در این رابطه داره این که همکاریاشو با آژانس ادامه بده و ربطی بین این حمله ها و فعالیت های آژانس نبینه و مثل سابق حالا کمتر یا بیشتر به همکاریاش ادامه بده. این انتخاب ها بسیار مهم هستن که جمهوری اسلامی به کدوم سمت سو بره در زمینه هسته‌ای و رابطهش با آژانس بین المللی چه انتخابی را انجام بده. همین انتخاب ها با انتخاب های سیاسی مهمی در رابطه قرار می گیرن. مثلا میتونه جمهوری اسلامی انتخاب بکنه که مذاکرات رو قطع میکنه با آمریکا، یعنی مذاکراتی که بناس روز یک شنبه در مسقط انجام بشه نخواهد رفت و خواهد اعلام خواهد کرد که ما دیگه مذاکره ای با آمریکا نداریم، آمریکا پشت سر اسرائیل و مسئول
به ظاهر صحبت های آقای ترامپ هم با فاکس نیوز همین رو نشون میده، چون آقای ترامپ میگه که امیدوار ایران به میز مذاکرات بازگرده، یعنی انتظار دارن که مذاکرات ادامه پیدا نکنه در چنین شرایطی.
مسلماً آمریکا در در وضعیت بهتری برای مذاکرات قرار گرفته. من دارم از دید آقای ترامپ مسئله رو مطرح میکنم. خب جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده، اگر جمهوری اسلامی برود به سمت مذاکرات و شرایط امریکا رو بپذیره، خب یک انتخابی است، بستگی داره به دعواها و اختلافهایی که در داخل جمهوری اسلامی داره هست، بستگی به انتخابهای آقای خامنه‌ای داره، و البته همه چیز ممکنه تغییر بکنه اگر شخص آقای خامنه‌ای در این حملات مثلا آسیب ببینه یا کشته بشه یا به هر صورتی دیگری کنار گذاشته بشه. یعنی تمام این مسئلات میتونه در عرض چند ساعت اختلاف خیلی زیادی پیدا بکنه و ماجرا به سمت سوی بسیار بسیار مختلف و خلاف همی میتونه بره. مسلماً ترامپ همینطور که دولت آمریکا اعلام کرده هنوز میخواد به مذاکرات ادامه بده، دولت آمریکا گفته در این حملات دخیل نیست و فقط کارش محافظت از آمریکایی‌ها در منطقه خواهد بود، ولی از طرف دیگه آقای ترامپ در اطلاع این حمله بوده، برای اینکه در چند روز اخیر تعداد زیادی از آمریکایی‌هایی که در منطقه هستند رو از اونجا خارج کرده و به خاطر این بوده که میدونسته که احتمال اینکه نتانیاهو به ایران حمله بکنه بالاست.
شما فکر میکنید که پرونده هسته‌ای ایران از این لحظه و با اقدامی که اسرائیل انجام داد وارد یک دوران جدیدی میشه؟ یعنی دیگه ما با یک پرونده صرفا حقوقی طرف نیستیم و پرونده کاملا ابعاد دیگری به خودش گرفته؟
پرونده کاملا سیاسی شده، اصلا دیگه مسئله ابعاد حقوقی مطرح نیست و فکر کنم که یا میرود به سمت سوی این که توافقی با آمریکا به دست بیارن یا میره به سمت سوی ساختن بمب. و به خاطر این هستش که میگم انتخابهایی که جمهوری اسلامی در ساعتهای آینده میکنه بسیار مهمه و نشون میده که جمهوری اسلامی در چه وضعیتی در درون خودش قرار داره. من فراموش نکنید که آقای خامنه‌ای شدیداً مخالف مذاکرات بود ولی مجبور شد قبول بکنه، برای که در درون نظام قوا بیشتر با افرادی با گروه‌هایی با دسته‌هایی است که می‌خواستن مسئله رو با آمریکا و با غرب حل بکنن. حالا این توازن قوا در درون نظام با حمله اسرائیل به آیا به سمت کسانی میره که تندرو هستن و حاضر نیستند که این مذاکرات صورت بگیره یا نه، ما هنوز اطلاع دقیقی از این ماجرا ندارم.
سپاسگزارم از شما مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای در پاریس، که با ما همراه بودید در ابتدای بامداد اروپا. آقای مصطفی با ما بودند. همچنان شما شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه‌ای هستید که نگاهی داره به حمله‌ای که شب گذشته اسرائیل انجام داد به ایران، به نقاط مختلفی از ایران، و در این حمله ها سایت های هسته‌ای و همچنین تعدادی از مقام های لشکری و کشوری جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن و تعدادی از اونها کشته شدند که تاکنون اسامی تعدادی مانند محمد باقری، حسین سلامی و غلام علی رشید منتشر شده به همراه محمد مهدی تهرانچی و فریدون عباسی که از اونها به عنوان دانشمندان هسته‌ای نام برده شده. اما ادامه این پوشش خبری و خبری تحلیلی ویژه رو همچنان با شما خواهیم داشت. بار دیگه به لندن می‌خوایم سری بزنیم. قبل از اینکه به لندن سر بزنیم، برای اون دسته شنوندگانی که ما رو دارن دنبال می‌کنند و خب راه‌های دسترسی به رادیو فردا هم مقداری محدودتر شده، بگم که شما از طریق اینترنت و همچنان ایران از طریق برخی از شبکه‌های ماهواره یا راه‌های ماهواره‌ای میتونید ما رو بشنوید. یکی از راه‌های دیگه‌ای هم که در اختیار شما قرار داره تلگرام رادیو فرداست که پوشش خبری تحلیلی ما رو به صورت لایو و زنده در اختیار شما قرار میده. همچنان حسین آریان تحلیلگر مسائل دفاعی و نظامی از نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. با توجه به اقدامی که شب گذشته اسرائیل انجام داد، تا چه اندازه این اقدام میشه گفت یک اقدام مخاطره آفرینه و میتونه خطرات بسیاری رو متوجه ایران کنه و همچنین متوجه خاورمیانه و خاورمیانه رو وارد دوره جدیدی کنه؟
با درود. اون چی که میدونیم، خب اسرائیل سال هاست و به ویژه در ماهای اخیر با انواع اقسام تمرینات و شبیه‌سازی ها خودش را آماده می کرده برای حمله به ایران و هر چند وقت یک بارم به هر حال تمام اون طرح‌های عملیاتی خودش را با توجه به اطلاعاتی که به دست می آورده اینا رو بروز می کرده و این چیزیست که به هر حال برای همه آشکاره. اما این حمله ای رو که انجام داد، در ابتدا باید بگویم که آمریکا در جریان بوده. البته ترامپ میگوید که ما اصلا خبری نداشتیم، ولی این حمله انفرادی را که اسرائیل انجام داده،
البته آقای ترامپ میگه که پیش از انجام عملیات از برنامه اسرائیل مطلع بوده و گویا حتی پیش از انجام حمله، اونطوری که به فاکس نیوز گفته با یکی از متحدان کلیدی آمریکا در خاورمیانه تماس گرفتن و اونا را هم در جریان قرار دادن، اما عنوان نکرده که کدوم کشور بوده که در جریان قرار گرفته، یا عمان بوده یا کشور دیگه‌ای، این رو نگفته. مشخصا اینطور به نظر میرسه که اونها میدونستن که به هر حال اسرائیل میخواد حمله کنه، ولی اینکه حالا زمان یا ساعتش رو شاید درش تشکیک داشتن.
دقیقاً، برای اینکه وقتی شما آمریکا، وقتی که پرسنل به حساب برخی از پرسنل سفارت خودش و خانواده های این پرسنل رو در عراق و همینطور برخی از خانواده های نظامیان مستقر در عراق رو از منطقه خارج میکنه و میگوید که به هر حال شرایط بسیار حساس هست و ما باید این نفرات رو خارج بکنیم و حرفای رو که ترامپ زده، خیلی خلاصه بگم، آمریکا داره دو دوزه بازی میکنه و در جریان بوده که اسرائیل میخواد چون این کار رو انجام بده. ممکنه که ساعت دقیقش رو ندونسته باشه و تو لحظات آخر به آمریکا اطلاع داده باشن، ولی اون چه که مسلمه، آمریکا در جریان این کار بوده. در این حال اون بخش دیگرش رو برای ایزبوم کردن اعدام کردن که بله، ما با جمهوری اسلامی، با عراقچی بیایند و در عمان با ویتکاف صحبت میکنن. این رو خواستم بگم که مشخص بشه که به هر حال اون گونه نباشه که اینا ادعا میکنن که ما هیچ اطلاعی نداشتیم، این کار رو خودش آمریکا کرد، اصلا به ما مربوط نیست. اون چرا که ما از جمهوری اسلامی میخواییم اینی که به پرسنل ما به هیچ وجه حمله نکند در منطقه، و به عبارت دیگر میخواد هم به حساب طرف اسرائیل رو داشته باشه که 100% داره، و همین که مسئله گسترش پیدا نکنه. اما کاری رو که اسرائیل انجام داد، همینطور که شما هم گفتید، به نظر میرسه که تا به حال دو سه موج حمله رو انجام داده، بعد علیه مراکز هسته‌ای بوده، علیه افراد بوده که اسامیشون رو شما نام بودید، و حتی آخرین خبرها نشون میده که علاوه بر اون کسانی که شما نام بودید، علی شمخانی هم به اضافه باقری رئیس ستاد کل ارتش هم، اینها هم در این حملات کشته شدن. مراکز هسته‌ای
آقای شمخانی رو هنوز اعلام نکردن، یعنی گفتن که ایشون به شدت مجروح شده. هنوز خبری من ندیدم در مورد آقای شمخانی. آقای
خبری که دیدم، یکی از این اخبار میگفت که به هر حال گزارش‌ها که ایشون هم فوت کرده، و مراکز هسته‌ای بمبارا شده، مراکز تولید موشک، رادارهای زود هشدار.
خب اتفاقاً آقای آریان، شاید این سوال بد نباشه که یکی از شنونده‌های ما مطرح کرده، من ازتون بپرسم، چون پیش از این گفته شد که یک نشستی برگزار شده، یعنی بعد از اینکه قطعنامه صادر شد و بعد از اینکه احتمال حمله نظامی اسرائیل مطرح شده بود، گفته شد که یک نشستی مقام های نظامی جمهوری اسلامی داشتن. یکی از شنونده های ما گفته که این چه آمادگی بود که مسئولان ایران اعلام میکردن، غافلگیری تا این حد، یعنی الفبای مبارزه و جنگ و سیاست را رعایت نکرده ایم. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی در همین میزان الفبای واقعا مبارزه و جنگ و سیاست رو رعایت کرده، ضمن اینکه الان هم گفته میشه که پهپادهای جمهوری اسلامی به حرکت در اومدن، بر فراز عراق به سمت اسرائیل دارن حرکت میکنن؟
خب این کوتاهی از جمهوری اسلامی هست، برای اینکه شما وقتی در چنین شرایطی قرار گرفتین، مذاکره داریم میکنین، آمریکا پرسنل غیر به حساب لازم خودش رو از عراق خارج میکنه، صحبت های از این دست میشه، اسرائیل به طور مرتب اعلام میکنه که ما آمادگی داریم و میخواهیم به ایران حمله بکنیم، این لازمش اینه که پرسنلی مثلا فرض بکنید در سطح فرمانده سپاه پاسداران یا دیگر فرماندهان یا افراد بسیار مهم در سلسله مراتب نظامی و همینطور در حساب اون سلسله مراتب لشکری، اینا در همون خونه هایی که معمولا زندگی میکنن زندگی نکنن، محل خودشون تغییر بدن، برای اینکه اسرائیل از همه اینا با خبر، با توجه به نفوذ اطلاعاتی که تو ایران داره و کسانی که در ایران با اسرائیل همکاری میکنن، بنابراین این یک دو غفلت، یعنی یک حمله پیشگیرانه است. این را هم ذکر بکنم که اسرائیل در دو مورد در گذشته که حملاتی رو علیه مراکز هسته‌ای انجام داده، یعنی در زمان بگین در سال 1981 که اون عملیات اوپرا رو علیه نیروگاه قصیراک در عراق انجام داد، و همینطور در سال 2007 که اون راکتور الکبیر سوریه رو هم هدف قرار داد، آمریکا رو یعنی انفرادن این کار انجام داد و بعد از حمله آمریکا رو در جریان گذاشت، یعنی آمریکا قبلا بهش گفته نشده بود، ولی این بار من فکر میکنم که آمریکا به هر حال میبایستی حد زده باشه و میدونسته که این کار صورت خواهد گرفت. یه نکته دیگرم بگم، در گذشته حتی موقعی که ترامپ در ابتدای مذاکرات که داشت با ایران صورت میگرفت گفته بود که به هر حال ما مذاکره خواهیم کرد و امیدواریم که از طریق دیپلماسی مسئله را حل بکنیم، ولی اگر نشود نتیجهش جنگ خواهد بود، و حتی یک بار گفت که مدیریت جنگ با اسرائیل خواهد بود، یعنی به نحوی اون موقع هم خودش کنار گذاشت، یعنی آمریکا مستقیما وارد میدان نخواهد شد، این به اسرائیل چراغ سبز میده و بعد کمک‌های لازمه هم بهش ارزانی میداره، ولی اینها همه نشانه هاست.
در حال الان هم که آقای آریان صحبت میکنن از این که هیچ تأثیری در این اقدام نداشتند، به هر حال میدونیم که تهران و در تهران عده‌ای که نشستن از جمله رهبر جمهوری اسلامی و کسانی که در رده های نظامی هستن، بیشترشون اینگونه نگاه میکنن که در اصل اسرائیل کاری رو میکنه با هماهنگی ایالات متحده آمریکا، و آیت الله خامنه‌ای هم اخیراً دیدید که مدعی شده بود و متهم کرده بود اسرائیل رو به عنوان نیروی آنچه که داخل گیومه نیابتی آمریکا در منطقه نامیده بود. و هر حال این شرایط برای کشورهای دیگه منطقه هم نمیتونه پیامد خوبی داشته باشه، ضمن اینکه عربستان الان حملات اسرائیل رو محکوم کرده، چون اونها هم به هر حال تحت فشار قرار خواهند گرفت با توجه به فضای جنگی خاصی که حاکم خواهد شد. به نظر شما آیا اسرائیل همچنان میره به سمت اینکه اونطور که آقای نتانیاهو گفته ادامه بده این حمله ها رو، یا این حمله ها صرفاً یک به اصطلاح ضرب شستی بود که فقط متوجه کنه جمهوری اسلامی رو که توان این رو داره که بخواد چنین اقدام هایی رو در داخل خاک ایران انجام بده؟
خب اون چرا که خامنه‌ای گفته، من حالا یه پله بالاتر میرم، اینه که اسرائیل یه پادگان برونمزی آمریکاست، من اینجوری میبینم، نیابتی نیست. یه پادگان برونمرزی آمریکاست که کارهای آمریکا رو در منطقه انجام میده و آمریکا تمام قدم پشتش است. اون چرا در غزه و در سایر نقاط خاورمیانه میگذره و در گذشته همه اینها از طریق آمریکاست، با کمک‌های آمریکا، وگرنه اسرائیل به این حد واقعا نمی‌رسیده. اما کارهایی رو که اسرائیل تا به حال انجام داده و همینطور که خود نتانیاهو هم در سخنرانیش گفته، این را ادامه خواهد داد. یعنی البته گفته که این حملات اولیه است که از نظر نظامی و از دیدگاه نظامی اگه بخوایم نگاه بکنیم به همین صورت احتمالش میرفت، یعنی برای رفتن به حساب مراکز هسته‌ای، برای سیستم‌های به حساب پدافندی ایران، رادارهای هشدار دهنده، مراکزی که تولید موشک میکنن که بتونه توان واکنش را از جمهوری اسلامی بگیره، اینا یک به حساب حملات کلاسیک از نظر نظامی که اینا را انجام داد. به نظر میرسه که اسرائیل با توجه به این حملات به این کار ادامه خواهد داد. و در سخنرانیش که من الان داشتم گوش میکردم که نتانیاهو داشت میگفت، به هر حال همون صحبتهایی است که همیشه اسرائیل میکنه، یعنی یک ترکیبی است از بزرگنمایی، قلدری و مظلومیت و به طور کلی اون خصوصیات خاصی رو که خود نتانیاهو داره. یعنی چی؟ یعنی که ما بسیار شجاع هستیم و میتونیم حمله بکنیم و چنین و چنان خواهیم کرد، و در این حال بعد خودشو میزنه به مظلومیت، این که جمهوری اسلامی و به طور کلی شیطان بزرگ و شیطان کوچک و شعارهایی را که در گذشته داده موجودیت ما را به خطر انداخته. ما داریم اینجا در مورد کشوری صحبت میکنیم مثل اسرائیل که خودش سلاح هسته‌ای داره، انواع و اقسامش را هم داره، حتی زیر دریایی‌هاش هم به سلاح هسته‌ای مثل زیر دریای کلاس دلفین را هم مجهز کرده، و به هیچ کس و به هیچ بنیاد و سازمان بین‌المللی هم هیچ گونه تاوان نمیده در این مورد، به غیر از یه مورد بسیار خاص و کوچک که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده که بره یه دونه مرکز به حساب پژوهشی رو بازدید بکنه و میگه که بله ما با آژانس همکاری میکنیم، یک چون این کشوری میگه که من موجودیتم در خطره. بله،
به هر حال فکر میکنید اسلامی... که رفتار سیاسی جمهوری اسلامی نبوده آقای آریان که تأثیر گذاشته در این که موقعیت جمهوری اسلامی در این نقطه قرار بگیره، در این وضعیت قرار بگیره؟
چرا ببینید، این سیاست خارجی جمهوری اسلامی و راهی رو که جمهوری اسلامی پیش گرفت، این قابل دفاع نیست. صحبتهایی رو که کردن فرماندهان سپاه پاسداران، اینها هم قابل دفاع نیست در ارتباط با اینکه اسرائیل باید نابود بشود، که الان نتانیاهو و بارها و بارها در گذشته از این استفاده سیاسی کردند. ولی ما بیایم ببینیم واقعا در عمل آیا چنین چیزی امکان پذیر است یا اینا فقط شعاره. به باور من تمام اینا باد هوا بوده از طرف جمهوری اسلامی، این کار امکان پذیر نبوده. ولی
دلیلش هم اینه که اگر دقت بکنیم، همین حملاتی که صورت گرفته به ایران اگر نگاه بکنیم میبینیم که پتو بازدارندگی دفاعی قابل قبولی هم جمهوری اسلامی آقای آریان نداشته.
خب اون جمهوری اسلامی بازدارندگی در حد خودش داره، ولی نه در سطحی که بخواد جلوی حملات اسرائیل به طور تام و تمام بیسته. البته واکنش‌های رو اگه می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم میتونه نشون بده و حوزه‌های مختلفی هم هست.
یعنی در حد خودش چه بازدارندگیه؟ چون اون چیزی که الان داریم می‌بینیم اینه که به هر حال نتونسته حتی جلوی این حملات رو در این گستردگی بگیره. یعنی بازدارندگی در حد خودش، یعنی اگه با چه کشوری روبرو بشه میتونه این بازدارندگی رو داشته باشه؟
بازدارندگی جمهوری اسلامی، ببینید وقتی که جمهوری اسلامی در دوبار گذشته مورد حمله قرار گرفت، و این رو هم بازم من رجوع میکنم به نتانیاهو در سخنرانیش که جمهوری اسلامی دوبار به ما حمله کرد، یادش میره و مزورانه نتانیاهو مثل این که از کنارش میگذره که خودش آغاز کننده، یعنی جمهوری اسلامی رو مجبور کرد که به اسرائیل حمله بکنه، و نقطه آغازینش حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی، یعنی یک بخش سیاسی در داخل خاک سوریه بود. این اولش. دوم اینی که جمهوری اسلامی خب به هر حال الان اسرائیل در آماده باش کامل است و خودش آماده کرده، واکنش نشون خواهد داد. به این واکنش البته اختلالاتی در سلسله مراتب فرماندهیش به وجود اومده، صدماتی رو تحمل کرده، طول میکشه که خودش جمع جور بکنه، ولی اون چرا که میتونه انجام بده حملات موشکی و حملات پهپادی